به برنامه یادوارهای تاریخ گوش میکنید. مهمان برنامه امروز 24 اسفند 2568 ایرانی، ناخدا سعید زنگنه، همدوره تحصیلی و دوران خدمت والاگوهر شهریار شفیق هستند. شنوندگان ارجمند، اگر پیشنهاد و اعتراضی به برنامه دارند، با شماره 217-617-4726 تماس بگیرید. نظر و راهنمایی شما به ضمیمه همین برنامه با صدای خودتان پخش خواهد شد. سپاسگزارم ناخدا زنگنه. درباره سرشت و گوهر براستی والای شهریار شفیق اشاره فرمودید که حتی خودتون بیان که مقام او را یادآور شوید، او را به همین سبب منشش والاگوهر مینامیدید. از سوی پدر بزرگ والاگوهر شفیق از سوی پدر وزیر دربار فاروق بود و از سوی مادر پدر بزرگ شاه ایران بود. پدر شهریار زندیاد احمد شفیق تحصیل کرده اروپا بود. پدر زن شهریار دکتر اقبال از سرشناسترین زمامداران پهلوی بود. با این حال افرادی که از دور و نزدیک مانند خود شما با شهریار شفیق آشنا بودند، همگی همین را میگویند که شما تشخیص دادید و آن اینکه وی متظاهر به اشرافیت نبود و همه مجذوب خصائل مردمی وی میشدند. به نظر شما اگر بخواید چند مورد رو برشمارید که عامل شکل گیری شخصیت شهریار شفیق بود، آنها را چه میدانید؟
دستون برسونم که من فکر میکنم قدرت کلام من در اون مرحله و با اون اصطلاح تکامل نیست که بتونم خصوصیات اخلاقی ایشون رو توضیح و توجیه بکنم. فقط به طریقی که به نظرم میرسه به اطلاع شما برسونم این است که ایشون ذاتن انسان بالایی بود. ذاتن این قسمت جین از نظر ذاتشون و طریقی که بار اومده بودن در چارچوبی که از نظر اصول اخلاقی و پرنسیپ و رعایت اصولی که در زندگی هر فردی باید انجام بده و بعد از هر قسمت از صحبتهایی که عرض کردم به این نتیجه میرسم که اون فاکتور ذات بر بقیه فاکتورها میچربه. به خاطر اینکه من فردی به این با صفایی و با صمیمیت، به این اندازه پاک، چشم پاک و عمل پاک ندیده بودم و تنها چیزی که همینطور اول عرض کردم براش مطرح بود خانوادش به مملکتش بود و he loved them both dearly و از نظر روش به قدری فروتن بود، به قدری افتاده بود که البته در طول این مدت من مسائلی رو از افراد مختلف شنیدن که همه این نقل قول هایی بوده از افرادی که زیاد بهشون نمیشه به اصطلاح به صحبت هاشون تکیه کرد که به نظر من اون حساس اخلاقی ایشون رو که مثلا گاهی اوقات با زیر دستانشون خوب کار نمی کردن و نبودن، اینا تماما به نظر من به علت عدم آشنایی و شناخت ایشون بوده. برای اطلاع شما وقتی زمانی که ایشون در فرمانده ناوشکن فرامرز بودن به طور بدون این که هیچ کسی متوجه این داستان باشه فردی رو مثلا کادر درجه داری رو به مرخصی میفرستادن و بعد ایشون خودش شب بعد از اینکه همه برنامه‌های کاری انجام می‌شد، به جایی که به کابینش بره و اونجا استراحت کنه، می‌رفت در محلی که اون درجه دار می‌خوابید و زندگی می‌کرد، در اونجا استراحت می‌کرد، به خاطر اینکه بفهمه و ببینه که اونها چجور زندگی می‌کنند، آیا مسائلی هست که ممکنه شما به علت عدم به اصطلاح برخورد باهاش نتونید راجبش درست قضاوت بکنید. به طوری بود که چیزی نبود که روی این واحد، چه این واحد یا هر سازمانی که ایشون درش خدمت میکرد، انجام بگیره و ایشون ندونه این کار چقدر سخت و چقدر وقت میگیره یا چقدر به اصطلاح طاقت فرساز انجام دادنش. برای اینکه تمام این مراحل رو خود ایشون طی کرده بود و ناظر بر طی کردنش توسط افراد دیگر می بود، در نتیجه دیدی که ایشون از کار افراد داشت چیزی نقل قول شده نبود، چیزی بود که خودش شخصا انجام داده بود یا خودش شخصا ناظر بر اجراش بود.
سپاسگزارم ناخدا زنگنه. پرسش بعدی درباره پایگاه هوادریایی خسروآباد است. والگاه شفیق در توسعه نیروی دریایی چه تأثیری داشتند؟ آیا ممکن است از کوشش‌هایشان در سالهای 46 تا 51 در برپایی پایگاه هوادریایی خسروآباد و خارک بگویید؟
پایگاه خسروآباد که در اصل اولین پایگاه سازمان هواناز یا هوادریا شد، این پایگاهی بود که در جنوب گرگان دریایی ژاندارمری قرار داشت و اینجا را انتخاب کرده بودند به خاطر دلایل مختلف مهندسی و تاکتیکی. در زمانی که سازمان هواناو یا هوادریا بنا شد و پا گرفت، اون پایگاه رو بر مبنای دیزاین و محاسبات و نقشه برداری های مهندسین نیروی دریایی و مقاطع کارا به تصویب رسوندن و شروع به ساختمان شد. ایشون تمام این مراحل ساختمانی رو در کمیسیون‌هایی که در مورد پیشرفت کار هفتگی یا ماهونه انجام می‌شد در شرکت می‌کرد و همواره پیرو این مسئله بود که اگر ایده جدیدی وجود داره که این کار رو راحت‌تر، ارزان‌تر و بهتر می‌کنه، ما می‌تونیم این تغییرات رو بدیم و در نظر خواهی همیشه گوش بود و اگر ایده یا نظر جالبی رو ارائه می شد با بدون توجه به اینکه این نظر یا این پیشنهاد رو کی میده، بعد از اینکه پی میبود که این برنامه میتونه موثرتر، مفیدتر، ساده‌تر و ارزونتر باشه، میگرفت و تمام برنامه های کاری رو ایشون به این ترتیب پیش می برد. و پایگاه خسروآباد بعد از اینکه آماده شد، من می تونم بگم یکی از جالبترین پایگاه های اپریشنال هاورکرافت در تمام دنیا بود و ما افرادی که در اون پایگاه خدمت میکردیم از این نظر به صلاح خودمون میبالیدیم.
سپاسگزارم ناخدا زنگنه. پرسش بعدی درباره گوشمالی تفنگداران عراقی به دست شهریار شفیق است. در تابستان 49 یک ناوچه عراقی وارد آبهای ایران شد و توسط هاورکرافت ایران غرق و 6 افسر و درجه دار آن دستگیر شدند. آیا از هدف شهریار شفیق که فرمانده ناوگان ایران در آن درگیری بود آگاهی دارید؟ چرا عراقی ها هر چندگاه یک بار نیاز به گوشمالی داشتند؟
درستون. اصولا در مناطق مغزی که پایگاه خسرو‌آباد رو میشه جزء اون مناطق قرار داد، هم میشه این به اصطلاح اشکالات موجود هست. و یک اصطلاحی بین ما موجود وجود داشت که میگفت این وقتی گرم هوا گرم میشه اینا به سرشون میزنه. و در ناحیه خسرو‌آباد با توجه به این که فاصله ما و کشور عراق فقط پهنای اروندرود بود، گاهی اوقات مثلا این قایقی که راجبش صحبت کردید، من فکر میکنم به علت عدم شایستگی افرادش، یعنی اون برنامه که انجام شد و این تصادفی که صورت گرفت، به علت ناشیگری خدمه اون یکان عراقی بود که بعدن وقتی که اینا رو از آب گرفتن و آوردن به پایگاه و مورد سوال و جواب قرار دادن و بعد نفرات مرزی صلاح در این مورد که از پایگاه خرمشهر اومدن و این آقایون رو گرفتن بردن، این اتفاقات در مناطق مرزی بیشتر اوقات اتفاق میفته و بستگی به اصطلاح موقعیت روز و طریقه که نفرات مسئول اون منطقه مسئله رو هندل می کنند می تونه خوب یا بد به پایان برسه. این یه مسئله ناخوشایندی بود که صورت و خوشبختانه چیز عاقبت آنچنان وخیمی نداشت و این اتفاق در اثر نداشت کاری خدمه اون واحد عراقی بود که بعدن فکر میکنم مقامات عراقی از اینکه پرسنل نیروی دریایی اون افراد رو از آب گرفته بودن و بعد از طریق سلسله مراتب پسشون دادن به کشور عراق، فکر میکنم که خیلی هم خوشحال شده باشن.
سپاسگزارم ناخدا سعید زنگنه. پرسش بعدی درباره عملیات آزادسازی جزایر سگانه ایرانی است. دهم آذر 1350 نافسروان شهریار شفیق، ناخدا خزعل، سرهنگ سولتی به همراه سروان رضا سوزنچی کاشانی، مهناوی یکم، حبیب سولکی کهریزی و ناوی آیت خانی راهی آزادسازی جزایر سگانه خلیج فارس از چنگ انگلیس می شوند. در جریان عملیات سوزنچی، کهریزی و خانی کشته شدند. آیا درست است که زندیاد شفیق فرمانده نیروی هاورکرافت بودند و نخستین افسری بودند که در عملیات پا به این بخش از خاک ایران گذاشتند؟
سوال شما چند قسمت داره که باید تصحیح بشه که من اگه اجازه بدین دستون برسونم. نیروی دریای شاهنشاهی موقعی که خودش رو آماده برای این عملیات میکرد، فرض بر این بود که نیروهای پیاده شونده در جزیره ابو موسا، جزیره تنب بزرگ و جزیره تنب کوچیک، چون بیشتر مسائل از نظر سیاسی تقریبا حل شده، تصور می شد، یعنی فرض بر این بود. و حدود یک سال قبل از این برنامه که قبل از نهم آذر 1350 شادروان شهریار شفیق در صدد برنامه ریزی برای اجرای این طرح شد و یکی از دلایلی که من در جریان این هستم به خاطر اینکه من هم در این زمینه با ایشون همکاری میکردم، دولت انگلستان به علت شرایط مالی و قراردادی که با شیخ نشینا داشت بایستی که خودش رو قواش رو از ایست در سوئز خارج میکرد. ولی کن از نظر سیاسی یک کشو قوسایی وجود داشت که همینطور ادامه پیدا کرده بود، به طوری که یک روز جواب بله بود، یه روز نه، و تا اینکه ایشون دنبال این برنامه رو گرفتن که شناسایی از جزایر تومب و ابو موسرا و تومب کوچیک شروع بشه. ولی نیروی مستقر انگلستان در خلیج فارس از با داشتن هواپیماهای شناسایی و دستگاه‌های استراق فن، شناسایی رو برای نیروی دریای ایران قدری مشکل می‌کردن. رو همین اصل ایشون تصمیم گرفت که برای پی بردن به نیازمندی‌های اطلاعاتیشون از واحدهای غیر نظامی، مثلا از هواپیمای ایرتاکسی برای که مسیر پست جنوب رو انجام میدادن، و این مسیر پست جنوب برنامه بود که سالیان سال ادامه داشت و این هواپیما از تهران میومد و آبادان، بعد به خاک، بعد بوشهر، لاوان، لنگه، بندر عباس، جاسک، چابهار، ایرانشهر و زاهدان، و این مسیر رو برمیگشت. بنابراین این توجه کسی رو جلب نمیکرد. اگر که قرار بود کار شناسایی انجام بشه، استفاده از این سیستم بهترین سیستم ها. و برای امور دریایی شناسایی در یعنی نزدیک از طریق واحدهای شناور، شرکت هایی که در امر ماهیگیری و مخصوصا در اون ناحیه ماهیگیری میکردن، از اون واحد استفاده شد. در مورد این که آیا شادوان شهریار شفیق فرمانده هوادریا بود در اون روز، بله ایشون فرمانده هوادریا بودن، فرمانده یکانهایی بودن که این برنامه رو اجرا میکردن، و روز 9 آذر ساعت 6:15 سه فروند هاورکرافت کوچیک مدل SRN6 به جزیره تومب بزرگ، و یک فروند SRN6 به جزیره تومب کوچک، و یک فروند هاورکرافت BH7 به جزیره ابو موسا وارد شدند. و شادروان شهریار شفیق اولین نفری بود که پاش به خاک جزیره ابو موسا رسید، و ایشون همراهی شدن توسط شادروان ناخدا فرید خزند، و این برنامه پیاده شدن نیرو در جزیره ابو موسا خیلی به راحتی صورت گرفت، و نفرات پیاده شونده در مبنای طرح قبلی به قسمت‌های مختلف جزیره سرازیر شدند. و هیچ یادم نمیره که از حدود 6 ماه قبل از این برنامه یک ناوی وظیفه که دونده خوبی بود، این مأموریت داشت حدود 1 کیلومتر بدوه، و برنامه این بود که ایشون روزی که وارد جزیره ابو موسا میشن، ایشون دیشب پرچم سرنگ ایران رو به بالای کوه حلوا در بیاره، و یعنی همه برنامه ریزی ها دقیق و مرتب صورت میگره. واقعی که در جزیره ابو موسا این در حال اجرا شدن بود، رادیو اطلاع داد که در جزیره تومب درگیری صورت گرفته. به یک هلیکوپتر جت رنجر که بالای جزیره ابو موسا در حال پرواز بود وسیله داده شد که بشینه، و شادروان شهریار شفیق و فرید خزل رو به جزیره تومب بزرگ ببره. در جزیره تنب بزرگ وقتی که هلیکوپترمون اونجا نشست، صدای تیراندازی هنوز می اومد و تیراندازی فقط از طرف پاسگاه نبود، بلکه از بعضی از مناظر هم تیراندازی می شود. بعد از اون که وارد منطقه شدیم، ایشون و ناخدا خزعل از پشت به پاسگاه وارد شدن و نفرات رو خل سلاک کردن و این افراد و دستای بالا اومدن بیرون و نفرات نیرو دریایی هم اینا رو گرفتن. در مورد شادروان سوزنچی و مهناوی چهریزی و الان اسمشون خاطرم رفت،
خانی
بله. آیت خانی بله. و یه نادی وظیفه دیگه هم بود که اون از گردن تیر خورد و خوشبختانه با معالجاتی که صورت گرفت بهبودی کامل پیدا کرد و متاسفانه این حادثه به علت عدم توجه پلیس رأس الخیمه بودش، به خاطر اینکه با اینکه میدونستند که به اصطلاح این اعلامیه ها توسط هلیکوپتر ریخته شده بود که بایستی که مقاومتی صورت نگیرد و بیان بیرون و این کار بدون با مساعدت بعد انجام بشه، اونا میدونستن. با اینکه وقتی که برنامه کار شروع شد قرار نبود که این اتفاق بیفته، فرض بر این بود که همه چیز به صورت تصویب شده انجام خواهد شد که متاسفانه دولت عدم اطلاع کامل از دیتیل برنامه اون شرطه های مال رأس الخیمه اشتباه کردن و این اتفاق ناجور پیش اومد. در امتداد این بعد یه نکته رو به اطلاعاتون برسونم و اون این است که وقتی که این برنامه کار انجام شد، پرچم ایران به احتجاج در اومد، روز بعد یا دو روز بعدش که مخبرین خارجی به جزیره تنب اومدن، پیتر جنین حتما مرحوم پیتر جنین معرف حضورتون هست، اون از ABC اومده بود و این مخبر از روزنامه تاس به اسم آقای اشرف که تسلط کاملی به زبان فارسی داشت. بعد وقتی که اومد تلوی شادروان شهریار شفیع و اشاره به مرحوم ناخدا خزعل والا به شهریار گفتش که شما در سلکشن کادرتون خیلی خوب عمل کردید، بعد مرحوم شهریار برگشت و بهش گفتش که ما سریع یاد میگیریم. حالا داستان به من فکر میکنم که منظور ایشون این بود که شما به خاطر این از چون شادروان فرید خزعل نوه شیخ خزعل بود.
عجبا
بله، این رو فکر کردم لازمه که داریم نکته به اطلاع شما برسونم.
یعنی در تاریخ ایران پدر بزرگ شهریار شفیق خوزستان رو از چنگ پدر بزرگ همین فرید خزعل در میاره که نوه او با همکاری نوش بخشی از ایران رو به ایران بر میگردونه. چه جالب. آیا درسته که در اون عملیات خود والگوهر شهریار شفیق در یک قسمتی از این عملیات شاید برای شما تعریف کردن سینه‌خیز حرکاتی رو انجام داده بودن که زودتر به یک پاسگاهی خودشونو برسونن و اونجا رو خل سلاح کنند؟
در این زمینه اینو باید به اطلاعات مرسونم. اون که موقعی که از این هلیکوپتر در جزیره توم نشست، سرنشینانی که بلد بودن شادروان شهریار شفیق، فرید خزعل و من سعید زنگله، من وقتی که شروع کردم، چون من تیراندازی رو می‌دیدم که گوله داره میاد، من ش... شروع کردم سینه گفتم بودم که چرا سینه خیز می گفتم که شما باید سینه خیز داری. بعد ایشون یک دفعه من متوجه شدم که ایشون هم داره این کار رو انجام میده. بعدا ازش سوال کردم که با طرف چه اتفاق افتاد، گفتش که من تازه مقصر میگم که تو داری درست میگی.
شما هر دوتون چون که دانشگاه انگلستان رفته بودید به صورت محاوره‌ای در حین عملیات با هم دیگه فارسی صحبت میکردید یا انگلیسی؟
فارسی
بودم. اون وقت خود زندیاد شفیق آنقدر احاطه به زبان عربی داشت که اگر اونجا با مردم بومی بخواهد برخورد کنه به زبان عربی صحبت کنه؟
من فکر نمی کنم که تسلطشون به اندازه بود که بتونن مکالمه کامل رو انجام بدن. نه، ولی می فهمید عربی می فهمید.
yes. سه نفری که کشته شدند، سوزنچی، کهریزی و خانی، چه شد که چه اتفاقی افتاد؟
والا این اتفاق موقعی افتاد که به اصطلاح ما در جزیره ابو موسا بودیم و اینطور که بعدن اعلان شد که فکر میکنم مرمون به حقیقت باشه، این بود که پاسگاه نزدیک میشن، دو نفر از پاسگاه میان بیرون بدون اسلحه و بعد اینا هم تاییه که من میدونم این فقط در اثر عدم اطلاع کامل پلیس رأس الخیمه است که این دستورالعمل کامل رو به کادرشون در جزیره ابو تند بزرگ نداده بودند.